نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام خانم شادابی، سال نو بر شما مبارک باشه.
سلام، سال نو شما مبارک باشه. سال نو میلادی خوبی رو انشالله که آغاز کرده باشین، همچنین به مسیحیان عزیز میلاد حضرت مسیح رو هم تبریک میگیم، البته با یکی دو هفته تاخیر، اما به هر حال شروع دیگه.
چهار روز از سال جدید دیگه، از کریسمس هم بگیریم، حالا پنج روز و چهار روز.
هفته پیش هم برنامه نداشتیم. آره. دیگه این هفته دوستاشو یک کاسه تبریک میگیم. انشالله که شروع خوبی باشه.
برای همه. مخصوصا مردم ایران. خب داشتیم سلام علیک میکردیم خانم شادابی. من بسیار ممنونم از شنوندگان عزیز که تماس میگیرن، نظرات خودشونو میگن. امیدوارم این کار ادامه پیدا بکنه و بتونیم ارتباط بیشتری با شنوندگان بگیریم. خب در سال 2018 چجوری قرار خودمون رو بشناسیم؟
من اتفاقا فکر کرده بودم که یکم میخواستم راجع به فردیت یافتگی صحبت بکنم امروز، و یک بخش عمده از این فردیت یافتگی که سرفصل بسیار تازه، یه مقداری بهش توجه نشده فکر میکنم در ابعاد روانشناسی، به خصوص اون دوستانی که معتقد هستن همه چیزایی که ما صحبت میکنیم تو یوتیوب قبلا هست. من مطمئنم این موضوع تو یوتیوب پیدا
نیست.
نمیشه.
بله، یونیکه.
یونیکه.
بسیار عالی.
اول که خیلی مشتاقانه منتظر خبرهای خوب از ایران عزیزمون هستیم، و همینطور از دوستانی که اینجا فعالیت‌های سیاسی انجام میدن و در واقع حمایت میکنن اون فعالیت‌ها رو. گفتم شاید وقت نشه اینو عرض کنم خدمت شما و دوستان شنونده. ما هم در رشته و روند کاری خودمون هر نوع حمایتی که باشه، که من به شدت یقین دارم آگاهی، مخصوصا خودآگاهی، روان سالم و اینی که ما بدونیم کی هستیم، چی هستیم و چه میخواهیم، نه اینی که چی میخواهیم، اون چه که میخواهیم، که در واقع بعد از اینی که ما بفهمیم چی هستیم، کی هستیم، تازه میتونیم بفهمیم که چی میخواهیم و چی میتونیم بخوایم. معتقدم که این حتی در ابعاد اجتماعی هم بسیار مهم و اثرگذاره و بسیار جهت دهنده است.
بسیار عالی. من یه کوچولو تکمیل کنم، شما فرمودید که افراد سیاسی، من فکر میکنم که برچسب سیاسی یه خورده سنگینه برای اینکه بخوایم بگیم که مثلا بیان حالا اونها ترتیب بدن و فعالیت بکنن. من فکر میکنم این روزها با توجه به اینکه مردم ایران مردم سیاست زده‌ای هستن و همه ماها به نوعی درگیر این سیاست هستیم، چرا که الان در اگر حضورمون در سوئد هست به خاطر همون سیاست زدگی است که اینجاییم. بنابراین وظیفه آحاد مردم داخل و خارج میشه که این حرکت رو و این جنبش رو و این تجمعات رو حمایت بکنن. چه سیاسی باشن چه نباشن.
بله، حالا ببین، باز شما یه چیز میگین حرف ما طولانی میشه نمیذارین به کارمون برسیم.
باشه، خیلی من فقط نه،
من خب حالا میخوام بگم، چون که ببینین مثلا این جمله که من گفتم، منظورم این نیست که یک عده سیاسی هستن و دیگران سیاسی نیستن، یه عده بیشتر فعالیت میکنن دیگران بشینن نگاه بکنن. ببینین یک عده حرفشون اینه، سیاست بلدن، سیاست خوندن، میدونن به چه شکل این روند انجام میشه، همونطور که یه عده روانشناسی خوندن، همونطور که یه عده مدیا خوندن، همونطور که یه عده هزار و یک رشته دیگه خوندن.
درست.
و نسبت به اون اشراف کامل دارن. مقصود من کسانی است که در این روند تجارب بیشتری رو تجربه کردن و در واقع میتونن به نوعی لیدر ایدئولوژیک، حتی نه فقط فعالیت، در واقع فقط کسی که اکتیویتی داره انجام میده، میتونن لیدر ایدئولوژیک باشن. نه به این معنا که ما در تظاهرات شرکت نمی کنیم، نه به این معنا که ما حمایت نمی کنیم، این اون معنا رو نمیداد. حالا
بله، من شاید بعد من برداشت کردم، ولی من معذرت میخوام. ببخشید، برمیگردیم به موضوع خودمون.
خب ببینیم، ما در بحث فردیت یافتگی با توجه به اینکه این موضوع در همین مسائل در واقع اخیری هم که در ایران اتفاق افتاده، یا در هر کجای دیگه دنیا، در سوریه، در لبنان، نمیدونم در ترکیه، هر کجای دیگه که مردم خواسته ای دارن، یک بحثی که قیاسی که در اروپا میشه کرد با در واقع شرق، کلن شرق و غرب، تفاوتی که در شرق و غرب پس اینه که در غرب فردیت یافتگی به رسمیت شناخته میشه، یعنی یک اجتماع تشکیل شده از افراد سالم، تشکیل شده از یک اجتماع سالم، تشکیل شده از افراد سالم، یک اجتماع در واقع متخصص تشکیل شده از افراد متخصص، یعنی فرد انسان ها در اون جامعه از ارزش و توانایی هاشون، هم به ارزششون احترام گذاشته میشه، هم از توانایی هاشون بهره برده میشه. و این اتفاقی است که در شرق نمیفته، به دلیل اینکه ما در طول تاریخ بسیار قبیله ای زیست کردیم و بسیار مفاهیم فرهنگی متفاوتی رو در واقع عرضه کردیم و در واقع تولید کردیم، به شکل سینه به سینه به فرزندانمون منتقل کردیم. چه اینی که الان مثلا این کار خودآگاهی که ما انجام میدیم، مثلا گاهن دوستان مراجعین ما 16 ساله 17 ساله و دو سه جلسه که میان، والدین شکایت میکنن که شما دارین بین ما و فرزندانمون فاصله میندازین، در حالی که دقیقا همینطوره. چون که این فرزندان در صورتی میتونن به روند زندگیشون و به روند رشدشون ادامه بدن که استقلال رو به معنای واقعی کلمه، به معنای فردیت یافتگی در واقع حس بکنن، و یه بخش عمده از فردیت یافتگی حس مسئولیته. اما به دیدگاه یونگ که چطور فردیت یافتگی اتفاق میافته، سه تا اتفاق باید برای کسی که در واقع در روند فردیت یافتگی قرار میگیره، سه تا اتفاق براش پیوسته اتفاق میفته. اتفاق اول خودآگاهیه، همون چیزی که ما بهش معتقدیم. حالا این خودآگاهی رو شما آگاهانه درش پا میذارین یا ناآگاهانه؟ ناآگاهانه چجوری میشه؟
ناآگاهانه یعنی این که نگاه کنیم ببینیم بقیه چی کار میکنن، ما هم کار بکنیم.
میتونه این باشه، میتونه این باشه. خب در واقع این دیگه آگاهی نمیشه بهش بگی که در واقع
ناآگاهانه است.
ولی یه چیزی که خیلی عمده است و خیلی در واقع میتونم بگم که منجر به آگاهی میشه، خودش به ذات آگاهی نیست. شاملو تو همین قطعاتی که پخش میکنیم میگه گاه آنچه ما را به حقیقت میرساند خود از آن آریست. اتفاق، یک اتفاق، یه چیزی که شما رو به زیر میکشه، از تمام اوجی که داری توش پرواز میکنی میتونه شما رو به آگاهی برسونه. شکست، هر نوع شکست، برشکستگی که در قسمت‌های اول برنامه فکر کنم حدود یک سال پیش یا
آره 7-8 ماه پیش با
صحبت کردیم مفصل راجع به ورشکستگی. در واقع بلوغی که بعد از ورشکستگی حاصل میشه ما رو به آگاهی نسبی میرسونه، ولی اشکالی که هست اینه که چون ما با یک سری عادتهای رفتاری و عادتهای ارتباطی زیست کردیم و گاهن اون اتفاق به قدر سیاه و تاریک قدرت خلق یک در واقع مسیر رو از ما میگیره، قدرت خلاقیت رو از ما میگیره، ما باید آزمون و خطا بکنیم تا بعد از اینی که رفتیم وارد اون چاله شدیم و در اومدیم مسیرمون رو پیدا بکنیم. اینه که خب طبیعتاً مشاوره و نظیر کلاس‌های خودآگاهی بسیار کمک کننده است، اما به هر حال اولین شرط برای فردیت یافتگی آگاهی است. شرط دوم که باز اتفاقی است که این روزها می‌بینیم که در ایران داره می‌افته، فدا کردن ارزش‌ها و اهداف مادی، قربانی کردن اهداف مادی در راه رشد، نه به این معنا که شما گشنه باشی، نه به این معنا که دیگه شما دنبال پول نری، نه به این معنا که امنیت در واقع مالی و عاطفی و روانی رو از خودت خانوادت سلب بکنی که میخوای رشد بکنی، نه، این معنا که اون میزان مشخص وجود داشته باشه ولی مازادش بتونه فدا بشه. حالا میتونه زمان باشه، زمانی که من برای پول در آوردن میذاشتم حالا دیگه نمیذارم و روی ارزشام فوکوس میکنم، مثلا ارزشم آزادیه، میرم تو خیابون شعار میدم. امروز آزادی اینجوری حاصل میشه، شاید فردا به شکل دیگه حاصل بشه. و بخش دیگر آشتی آنیما آنیموس، آشتی روان زنانه در مردان و روان مردانه در زنان، این دوتا با هم
شناخت
آشتی.
جنس مخالف در واقع،
شناخت جنس مخالف در روان خودم، من به عنوان یک زن، یک روان کلی، روان کلی من روان زنانه هست آنیما، اما در درون این، در دل این یک بخشش آنیموس هست، یعنی من روان مردانه رو هم در وجودم دارم. آشتی این آنیمای من با آنیموس من باعث میشه که من به فردیت یافتگی برسم. و برای شما به عنوان یک مرد عمده روان شما آنیموس هست، روان مردانه هست و یک بخشش آنیموس هست، آنیما هست، که این آنیما و آنیموس با هم وقتی آشتی میکنن در واقع شما رو به زن آشتی میدن و من رو به یک به مرد، به روان مردانه، به درک روان مردانه آشتی میده. و این مفصل، اینا بحثایی که مفصل، حالا همین خلاصه که بگم این سه تا فاکتوره. در مورد بخش آگاهی که از طریق از طرق مختلف ما بهش میرسیم، یک بخشی هست که مقفول واقع شده و اون خواب، خواب دیدن. و ازتون میخوام که اسم عنوان برنامه امروزمونو بذارین خواب دیدن، شاید یک دو جلسه هم روش صحبت.
حتما.
تا به امروز تا حالا خوابی دیدین که فکر کنین که این خواب داره شما رو مثلا به یه مسیری هدایت میکنه؟
راستش نه، من همچنین خوابی ندیدم، ولی خیلی خوابها دیدم که تحت تاثیر قرار داده یک مدت زمانی رو برای من، یعنی خیلی بهش فکر کردم. البته اخیرا دیگه خوابام یادم نمیمونه، شاید مال کهولت سن باشه، ولی در گذشته یادم میاد وقتی خواب میدیدم شاید تا چند روز مثلا درگیر اون خوابه بودم، یعنی بهش فکر میکردم.
حالا اینو گفتین مال شاید مال کهولت سن باشه، اتفاقا دقیقا همینطوره، مال کهولت سنه.
بله.
ولی نه به این معنا که کهولت سن حاصل شده، و دلیل این که ما همیشه در نیمه دوم عمرمون، که معمولا نیمه دوم عمر ما میگیم بالای 35 سال، چون دقیقا 0 تا 35 سال ما در حال گیرندگی هستیم، یعنی داریم میگیریم از اجتماع و جامعه و زندگی، در واقع با دنیای بیرونی تعریف میشیم، ایگو ورد. و بعد از 35 سالگی امکان این وجود داره که من چیزی رو از خودم در واقع پس بدم اون چیزایی رو که گرفتم. و این دقیقا بالای 35 سالگی اتفاق میفته و کهولت سن نه به اون معنا که من دیگه مثلا کهنسال شدم، به این معنا که شما وارد نیمه دوم عمرتون شدین و به همین دلیل سبک و سیاق دیگری پیدا کرده.
آره، خیلی از عادتها، خیلی از چیزهایی که مثلا در گذشته داشتم الان ندارم و یا به عکس اونایی که نداشتم رو الان دارم
و تغییر شگرفیه. یعنی آدم گاهی میگه که واو مثلا من کجا بودم الان کجام. و البته اولین شرطش اینه که آدم اهل فکر کردن به این چیزا باشه، چون خیلی وقتا شما میبینین که دقیقا یونگ در یکی از کتابهاش میگه که زندگی سوالاتی رو برای من مطرح کرده و من خودم یک سوالم و کیفیت زندگی ما با سوالاتی که میپرسیم تعریف میشه. حالا شما تصور بکنید که در کودکی مثلا سوال چیه؟ چطور لطمه نخورم؟ چطور رضایت پدر مادرم رو کسب بکنم؟ در واقع چطور از اختلاف اجتناب بکنم؟ چطور امنیتم رو به دست بیارم تضمین بکنم و چه کسی هست که از من مراقبت کنه؟ اینها سوالاتیه که معمولا یک کودک بدون اینکه خودش بدونه به صورت ناخودآگاه داره اینو در وجودش. اما اگر شما 40 سالتون شد هنوز دنبال یه پارتنری هستین که بیاد امنیت شما رو تضمین بکنه و به شما لطمه نزنه و شما لطمه نخورین و مثلا مراقبتون باشه، خب پس این یعنی اینی که شما کیفیت سوالاتتون هنوز به اندازه یک بچه 2 ساله مونده. و دقیقا خودآگاهی باعث میشه سوالات جدید مطرح بشه و من از لطمه خوردن نترسم، از اینی که یک جایی امنیتم به خطر بیفته نترسم، یک مقدار معقولی ریسک پذیر باشم، حتی گاهی در جاهایی که خیلی دوست ندارم باشم،
بعضی وقتا خودم رو به چالش بکشم.
دقیقا. و اصلا یکی از مهمتریناش که حالا من تو کار خودم تجربه کردم موضوع همین روانکاوی و روانشناسیه. کسانی که به شدت از ورود به اتاق روانکاو میترسن به دلیل اینه که اگر هر سوالی روانکاو بکنه میتونه امنیت اونها رو به خطر بندازه، چون یه چهار دیواری به قول معروف ساختن برای خودشون که در اون زندگی میکنن و در اون امنیت خودشون رو تضمین کردن. حالا اگه یکی بیاد تق تق بزنه یه پنجره توی اون دیوار درست بکنه، میتونه نوری رو در این اتاق ایجاد بکنه که اصلا اون آدم نمیخواد به بیرون از اون دیوار هیچ چشم اندازی داشته باشه. و این مبحث بسیار گسترده است. اما راجب خواب ها ببینین، یادتونه صحبت کردیم که در روان ما 2 بخش وجود داره. شما چقدر ساعت نگاه میکنین امروز؟
من ساعت نگاه
من برم
کنم. نه من ساعت نگاه نمیکنم.
اگه باید برم بگید، من همین الان خودم.
نه من پاسخش بعضی از دوستان رو در فیسبوک و نمیدونم تلگرام و نمیدونم اینا دارم میدم. یعنی به هر حال ما علاوه بر بخش رسانه اف ام رادیو رسانه های دیگه هم هست که هم اکنون با ما در ارتباطن و خب بالاخره سوال میکنن میپرسن. این که من ساعتم ببخشینا پوز نمیخوام بدم، ولی حتی ساعتم هم چون نوتیفیکیشن های موبایلم میاد رو ساعتم به خاطر اونه. آره
خب ببینین اینو میخواستم بگم که اگه یادتون باشه که ما 2 بخش در روانمون در نظر گرفتیم، بخش خودآگاه و بخش ناخودآگاه. 90% ناخودآگاه هست، 10% خودآگاه هست. از این 90% ناخودآگاه، 50%ش ناخودآگاه جمعیه و 40%ش ناخودآگاه فردیست. در ناخودآگاه جمعی قصه ها سرایده شدن، اسطوره ها ماندگار شدن، همه ممالک دنیا، همه ادیان دنیا، همه قصه ها به هر ترتیب، افسانه ها از چین و ماچین و آمریکا و اروپا، داستان های سرخپوستی، یونان، بگو هر جور، روم، مصر،
حتی ایران،
تایلند، هر جای دنیا که شما بگین و همطور ایران، همه ناجی دارن. یه جا ناجی رابین هوده، یه جا رستمه،
یکیشم شاید این جمعه بیایده،
یکیشم حضرت مهدی. حالا با توجه به اینکه ممکنه یه سری از شنوندگان اعتقاد مذهبی داشته باشن، حضرت مهدیه، یه سری حضرت عیسیه، برای یه سری ده فرمان موسیه. یعنی برای همه در واقع چیزها
منجی
تعریف شده و خود این از امنیت طلبی بشریت میاد. این میره در ناخودآگاه جمعی.
شما سوپر هیروهایی که تو هالیوود ساخته میشه بیسش همینه دیگه.
دقیقا.
قرار یک ناجی بیاد و دقیقا. نجات بده ما.
کارتون قهرمانان رو دیدیم؟
آره فکر میکنم.
کارتون قهرمانان رو به شنوندگان توصیه میکنم ببینین، با بچه هاتون ببینین، بسیار آموزنده و بسیار جالب، به شرطی که قشنگ یعنی بتونین اونو تحلیل کنین برای بچه ها. و بله، میرسیم به این موضوع که ناخودآگاه جمعی به این شکل تعریف میشه و 40% ناخودآگاه فردی. خواب ها از ناخودآگاه فردی سرچشمه میگیرن، به این معنا که در کودکی ما از زمان تولدمون ناخودآگاه فعاله، هر چند که ذهن غیر فعاله و شما ممکنه که تا 4 سالگی 5 سالگی خاطره مشخصی نداشته باشین، به خاطر نیارین، چون حافظه کوتاه مدت در بخش خودآگاه تعریف میشه، اما حافظه طولانی مدت در بخش ناخودآگاه تعریف میشه. و اصلا نظریاتی هست که در زمانی که حتی ما دوره جنینی رو داریم تجربه میکنیم، زیست میکنیم، حتی از اون موقع ما ناخودآگاهمون فعاله. نظریات دیگری هست که میگه حتی زمانی که پدر تمایل به نزدیکی با مادر داره، ما اون ناخودآگاه رو داریم با خودمون حمل میکنیم. اینکه پدر ما صرفا تمایلش یک ارضای جسمی بوده یا اینی که نه به خواسته اینی که فرزندی داشته باشه و اون تعهد به این دنیا به شکلی به همسرش به دنیا به فرزندش بده واقعا نزدیکی کرده، اینا خودش در واقع در ناخودآگاه ما تثبیت شده. حالا تحلیل خواب و فروید آغاز کرد، ولی خب روانشناسای دیگه مثل آدلن کالوین و غیره هم به خواب پرداختن، ولی اصل نظریه از فروید و یونگ اومد. فروید آغازش کرد و یونگ تکمیلش کرد. در آغاز فقط مطالعه روی آسیب شناسی و پاتولوژی و اینا بود که ببینن اصلا این آسیب هایی که یک به در واقع به روش هیپنوتیزم که یک فردی که در واقع یه سری آسیب ها رو با خودش حمل کرده، در کجا این آسیب ها نقطه عطف بوده و نقطه آغاز بوده و خواب هاشون رو بررسی کرد. ولی بعدها اومد به این شکل اتفاق افتاد که انگار که هیچی تو این دنیا اتفاقی نیست.
در بعضی موارد داره بس پیش تعیین شده است، بایستی اتفاقی بیفته.
دقیقا موضوع اینه که میتونم بگم در همه موارد، حالا با توجه به این سبکی که ما کار میکنیم، هر کار و فکری با انگیزه ناخودآگاه سرچشمه میگیره و شما خودآگاهتون در بسیاری از مواقع عاجز هست از اینی که دست بندازه و اون رو از ناخودآگاه بکشه بیاره بیرون. به همین دلیل ما میگیم مگه میشه؟ یعنی تو میگی شانس نیست، شانس وجود نداره، و من خب میگم که شانس دقیقا همون موضوع ناخودآگاهه. هر چیزی که هست از ناخودآگاه سرچشمه میگیره. خب حالا موضوع اینه، ببین ما توی جامعه‌ای که متمدن هست، ما مجبوریم از یه سری از امیالمون، بروز یک سری از امیال جلوگیری کنیم، سرکوبشون کنیم، در واقع سانسورشون کنیم. چه اتفاق میفته برای این امیال؟
خب به مرور زمان کشته میشه دیگه. حالا حداقل در
کشته میشه؟
نه، در نسل من ممکنه که کشته نشه، ولی در نسل بعد از من یواش یواش به مرور یه فرهنگی عوض میشه دیگه.
خب این باز در سطح خودآگاهه، این که کشته میشه و دیگه شما اثری ازش نمیبینی، در
به
سطح
مرور تو تنته نسل ها که بریم جلو میبینیم که یه اتفاقی نمیافته.
خب اوکی، در سطح اون 10% خودآگاه بله کشته میشه، ولی آیا کلن نابود میشه؟
نمیتونم حرفی بزنم، نمیدونم، تجربهشو ندارم. برای اینکه یه مثالی همین چیه که دو شب پیش جایی بودیم صحبت بود، میگفتن آقا توی آکواریومی وسطش رو برشتن شیشه گذاشتن. یک ماهی خیلی خوشگل خوراکی رو گذاشتن یه طرف و یک کوسه ماهی رو هم گذاشتن یه طرف دیگه و این خب کوسه ماهی بر اساس غریزه‌اش، بر اساس هر چیزی که میخواد بخوره، هی حمله میکرد و به شیشه میخورد و هی این کار رو تکرار کرد و دیگه بعد از مثلا مدتی آروم گرفت، اصلا سمت اون شیشه وسط آکواریوم نمیومد. بعد اینا برشتن شیشه رو برداشتن از وسط آکواریوم و دیگه کوسه ماهی توی سمت حتی نیمه این ور آکواریوم هم نمیرفت. حتی اگر اون ماهی هم میومد نزدیکش بازم بهش حمله نمیکرد، یعنی عملا کشته شده دیگه. حالا نمیدونم این که دارم میگم همون اون
ببینید این آزمایشی که روی حیوانات انجام میشه در واقع کنترل غریزه است، خب، ولی مسئله اینه که این در انسان ها میره تو کیسه ناخودآگاهشون،
میره یه جای دیگه جمع
میشه. حالا اینکه به چه شکلی بروز میکنه مهمه. امیالی که میره در ناخودآگاه انسان ها انباشته میشه در خواب ها بروز میکنه.
ناخودآگاه آدم خوابشو میبینه.
بله. و شما وقتی که بیدار هستید ذهنتون مزاحمه، کنترل میکنه، نمیذاره اون امیال بیان. ولی وقتی خواب هستین ذهن مزاحم نیست، خودآگاه مزاحم نیست، ناخودآگاه هر جور که دلش بخواد، هر جا که دلش بخواد شما رو میبره. و یه بخشش هم سمبولیکه، حالا تعبیر خواب ابن سینا، تعبیر خواب نمیدونم از قرآن گرفتن، تعبیر خواب اینا هر کدوم به یه شکل اون سمبول ها رو تعریف میکنن. مثلا میگن که دندون مثلا خیلی خواب معروفیه.
دندون؟
کسایی که مثلا خواب دندون میبینن.
نمیدونم، نشیدم.
کسایی که خواب دندون میبینن
میگن عمرشون طولانی باشه.
میگن که من نمیدونم چیزایی که حالا چیزای
مختلفی
میگن. من
که هر خوابی دیدم میگم عمر طولانی میشه. من آرزوم برای همه عمر طولانیه.
خوبه، آرزو خوبه، ولی موضوع اینه که در باز اینا در اسطوره ها وقتی که میرین مثلا دندون ببینین، شما وقتی دندون بچه‌تون میفته چی کارش میکنین؟
اولیشو نگر میداریم، بقیهشو میریزیم دور.
اولیشو میریزیم، فرق نمیکنه هر کدومش که بیفته، دندونو میذارن زیر بالش که پری مهربون بیاد براشون.
آره،
کادو بیاره، جواب
یکی
بیاره.
دو تاش هم شاید این کار بکنه.
آره خب، پس ببین این مسئله اینه که دندان ها به جذابیت آدم کمک میکنن. حالا اینا که ما داریم میگیم با توجه به کتاب تعبیر خواب و رویای یونگ و یه چیزی هم که هست در روانشناسی یونگ، هیچ کس توانایی تعبیر خواب کسی رو نداره ها. ما تعبیر نمیکنیم خواب،
کسی از ناخودآگاه کسی که خبر نداره.
نه دقیقا، ما تعبیر نمیکنیم، ما فقط سمبول ها رو اشاره میکنیم. یعنی ما میگیم این سمبول نشانه یه چیزیه، حالا تو برو پیدا کن ببین تو زندگیت این کجا صدق میکنه. ما تعبیر چیزی به اسم تعبیر خواب نداریم. مثلا کسی که این یه داستان داره اصلا این که فرشته میاد،
میدونین؟
خبر نداشتی؟ نه چقدر این وقت داریم؟
تموم شده عملا. میخواستم بگم که خواهش کنم که یه جنبندی بکنیم بعد هفته دیگه ادامه
من
بدیم.
اینو فقط بگم اینو و بریم که حالا برای هفته آینده بحث دندون رو تمامش بکنیم. ببینین کسان در واقع دندون به دلیل این که به جذابیت آدم کمک میکنه، یه جورایی به من این فرصت رو میده که من خودم رو زیباتر ببینم. و اگر شما این دندون رو از دست بدین، حس بکنین که یه لحظه همه دندوناتون رو از دست دادین، دندونی تو دهنتون نیست، جدا از اینی که حالا تغذیه به مشکل میخوره و اینا. اتفاقی که میفته اینه که یک طرد شدن، شما مطرود اجتماعی میشین
ناخودآگاه، اصلا خودتون فاصله میگیرین.
فاصله میگیرین، وای اینا میگن من دندون ندارم. خب، و حس عدم جذابیت، خجالت، بی قدرتی، عدم تحرک، اینا همه از نداشتن دندونه. حالا وقتی که توی خواب دندون شما میفته،
یعنی این که جذابیت شما از بین میره،
یعنی این که شما میترسید از اینی که جذابیتتون از بین بره، پشتش یک ترسی هست، چون و به واقع که دندون شما نیفتاده که جذابیتتون از بین بره.
پس هر آنچه که ذهن ناخودآگاه ما بهش فکر میکنه
ازش رد میشه حتی.
آره، یعنی میتونه که توی خواب بروز پیدا بکنه و ما رو هدایت کنه و یه جورایی یاد ذهن خودآگاه ما بندازه که اینم هست.
دقیقا. و یه خواهشی که از شنوندگان دارم، اگر مایل بودن با توجه به اینی که ما میخواییم در روند اینو ادامه بدیم، شاید یه جلسه دیگه راجبش صحبت بکنیم، اینه که از این هفته تا هفته آینده خوابهاتون رو بنویسین. اگر خوابهاتون یادتون نمیمونه، ما معمولا خوابی که میبینیم اون لحظه که خواب تموم میشه ما خوابمون سبک میشه، یعنی بیدار میشیم، غلط میزنیم، با خودمون میگیم وای این چه چرت و پرتی بود که من دیدم. همون لحظه یه قلم کاغذ کنار
تخت.
تختتون داشته باشین. نمیخواد کامل بنویسید، همین که بنویسید مثلا چه میدونم خواب دیدید که یه کوسه خورد به شیشه، طرف ماهی نرفت، بنویسید کوسه شیشه ماهی. رمزی که بنویسید، صبح که بلند بشی این رمزو بخونی، به طرز شگفت‌انگیزی شما خوابی که هیچ وقت یادتون نمونده یادتون میاد. و اگر در طول یک هفته اگه کسی بتونه اینو یک ماه انجام بده که خوابهاشو دنبال بکنه، به نتایج شگفت‌انگیزی میرسه.
میریم هفته آینده بشنویم صدای شنوندگان رو که ببینیم که چه شگفتی برای زندگی خودشون رقم خواهند زد.
بله.
امیدواریم که مردم ایران هم بتونن شگفتی بیافرینند و بعد از 4 دهه ظلم و ستم واقعا حالا که بیدار شدن برگ برنده رو رو کنن و تموم کنن کار.
من برای همه مردم ایران هر کجای دنیا که هستن، اول همه آرزو میکنم که در خودمون نگاه کنیم و اول ظلم و ستم رو در وجود خودمون از بین ببریم. اگر من روا داشته باشم که کسی نون کسی رو بخورم یا نون کسی رو ببرم یا به هر دلیلی به هر شکلی مشکل سازی بکنم برای کسی دیگه، این دقیقا همون فردیت یافتگی است. میتونه ادامه پیدا کنه و میتونه اشاعه پیدا بکنه در یک جامعه. هر کسی از خودش شروع بکنه، ظلم و ستم خود به خود برچیده میشه.
امیدواریم. بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی. یک بار شماره تلفن ایشون رو من اعلام میکنم، یادداشت بفرمایین: 0760 170 153 شماره موبایل خانم شادابی هست. اگر که مشاوره خواستید باشون بگیرید یا در کلاس های سه‌شنبه طلایی، چهارشنبه طلایی، پنجشنبه طلایی، امیدوارم کلاس های هفته طلایی برگزار کنید خانم شادابی، که بیشمار آدم های خوب و دوست داشتنی شهرمون بیان و با همفکری همدیگه، چون میدونم این کلاس ها پیش میره، از نظرات جدید در واقع این مردم خوب و مهربان بهرمند بشیم همه با همدیگه در این کلاس ها. تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه این هفته.
خیلی ممنون و متشکر. روز و روزگار خوش.
روز روزگار شما هم خوش. امدفعه من میخوام سنت شکنی کنم، برم یک ترانه پخش کنم به جای آقای شاملو اگر اشکال نداشته باشه، با اشعار مولانا گروه آوان بند، رو سر بنه به بالین رو میشنم.
بسیار عالی.